ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم نازنین ایران سلام، صبحتون بخیر. من لیلا صفری هستم و به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده میزبان شما در این خانه پر از عشق و صمیمیت خواهم بود. بهترین روزها رو براتون آرزو میکنم و صمیمانه از خدا میخوام که حالتون خوب باشه و خوب بمونه. متاسفانه این روزها بیماری کرونا خیلی هامون رو گرفتار کرده و خانواده های دست جمعی حتی به این خانواده مبتلا شدن. یعنی یه جورایی اغلب خانواده ها وقتی یک نفر مبتلا میشه دیگران هم متاسفانه مبتلا میشن. امیدوارم با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی سلامت باشین. امروز میخوایم در این باره حرف بزنیم. پرسش ما از شما اینه که برای در امنیت ماندن خودتون و خانوادتون و سلامت موندنتون چه میکنید؟ اینکه چه راهکارهایی شما دارید برای اینکه از بیماری کرونا، از بیماری کووید 19 در امان باشید؟ بعد از گذشت چند ماه از شیوع ویروس کرونا تا همین امروز با دستورالعمل‌ها کنار اومدید؟ دستورالعمل‌های بهداشتی مثل ماسک زدن، مثل شستن مکرر دست‌ها با آب و صابون و راهکارهایی که خودتون دارید. دو خط تلفنی ماست، میتونید تلفن بزنید و بگید که خودتون و خانوادتون در امنیت و سلامت جسمی هستید که امیدواریم باشید و برای اینکه به این امنیت سلامتی و جسمانی و روحانی حالا برسید چه میکنید؟ 3900 هم سامانه پیامکی ماست، میتونید به همون پیامک بزنید. قطعاً حرفهای شما شنیدنیست. در این بخش بشنویم گزارشی از گیتی محمدی.
اگر به شما بگن خدای نکرده یکی از عزیزانتون کرونا گرفتن، چه احساسی بهتون دست میده؟
ناراحت میشم. ناراحت میشم
قطعاً.
خیلی ناراحت میشم. خب
رعایت نکرده دیگه.
بگم والا سخت، تو شرایطش قرار نگرفتیم بدونیم چیکار میکنیم.
حس خیلی بد.
منم خیلی ناراحت میشم.
قطعاً ناراحت میشیم.
منم خیلی ناراحت میشم.
مسلماً ناراحت میشدم.
خب قطعاً خب ناراحت میشم، ولی به قول گفتنی واسش دعا میکنه که زودتر حالش خوب بشه.
بالاخره اتفاق میفته واسم دیگه، باید صبور بدادم.
چه بدیه دیگه.
پس چرا خودتون رعایت نمیکنید دستورالعمل های بهداشتی رو؟ چرا ماسک نزدید؟
حق با شماست.
در این حوزه تک تک افراد جامعه چه وظیفه‌ای نسبت به هم دارن؟
همکاری شما کردید خیلی خوبه، به هم تذکر بدن و اینکه بقیه هم که گوش کنن دیگه انجام بدن.
اهمیت قطعاً دارن، چون که مثل یه زنجیر به هم دیگه وصلیم دیگه، هیچ فرق نمی‌کنه.
خب چرا پس رعایت نمی‌کنید؟
چرا چیکار کردیم مگه؟ تو
ماسک نزدی؟
چشم می‌زنیم از این به
بعد. بعضیا فکر می‌کنن آقا میگه خودم به خودم مربوطه، در حالی که اصلاً به خود آدم مربوط نمی‌شه، تنها چیزیه که به جامعه مربوط میشه.
کرونا چیزی نیست که کسی بگه من می‌گیرم یا نمی‌گیرم، ولی تا جایی که بتونیم باید رعایت کنیم.
به نظر من یه مقدارم اجبار باید توی کار باشه.
ما مثل بقیه
حس مسئولیت چیزیه که به قول معروف آدم بتونه فقط اون بهداشت فردی که خودش میتونه رعایت کنه رعایت کنه. به کسی هم نمیتونی اجبار کنی که حتما این کار رو بکنه. پس بهداشت عمومی هم سر جای خودش.
از آمار کشته شدگان کرونا هم اطلاع داری؟
آره شنیدم، از اخبار میشنوم.
منم شنیدم ولی آمار دقیقش رو نمیدونم.
چرا پس حداقل پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنید؟
من به نظرم ماسک تاثیر نداره. توجه من اینه که خیلی از افراد که ماسک زدن مبتلا شدن. ماسک چون ویروس رو جلوش رو نمیگیره که. من به شخصه خیلی ها رو دیدم که با ماسک هم مبتلا شدن.
فقط چون یه تعداد معدودی با ماسک مبتلا شدن، شما بر این باورید که دیگه نباید ماسک زد؟
من فکر می‌کنم ماسک خیلی تاثیر نداره.
من خودم من والا نمیتونم، تو ما تون تون سیگار میکشیم، نمیشه استفاده شد. تون تون الان ما میریم چای میخوریم، سیگار میکشیم، مثلا تو این 7 8 ماهی ندادم اصلا. بعضی ها میگن الکیه، بعضی ها میگن مثلا خوبه.
چرا نداره؟ حداقل کاری است که شما میتونید در بین مردم لاقل انجام بدید.
نه آخه خود تلویزیون میگفت مثلا تاثیر نداره، یا
تلویزیون میگفت تاثیر نداره ماست.
مثلا بعضی ها میگن که اینطوری گفتن که آقا نداره، مثلا یا تاثیر داره.
الان شما با همه سر کار داری میزنی، ولی من با کس سر کار ندارم، یه گوشه نشستم، نیازی نیست.
تو محیط آزاد که تردد کمه، به خاطر این فاصله رو رعایت میکنیم.
الان در کنار دوست عزیزتون نشستم.
ولی مسیر باد غرب به شرق هم در نظر بگیرید. مسئله دوم که یه تعدادی از دوستان و شهروندا رعایت نمیکنن به خاطر گرون بودن ماسک و لوازم بهداشتیه و برای تامین کردن این خیلی از خانواده‌ها دچار مشکل هستن. حداقل تعدیل قیمت باشه تو جامعه که بتونم با قیمت مناسب عرضه کنن
ماسک. خب چند تا دلیل دارم براش، منتها قطعا رد میشه از نظر شما، چرا که ماسک زد وقتی میزنید شما اون اکسیژن خونتون یه مدار کاهش پیدا میکنه. کسانی که سالمند، خب وقتی علائمی کسی نداره
مگه خبر میکنه کرونا؟ اسم شریفتون چیه؟
من فرهاد هستم.
آقا فرهاد، این دارید توجیه میکنید؟
توجیه اصلا نیست، واسطه اجتماعی توجیه که میتونم رعایت میکنم. ولی من به غیر از حالا ماسکی که شما اندونی خیلی تاکید میکنید روش، بقیه پروتکل هایی که هستش رو رعایت میکنم.
ماسک نمیدونم، میگن جوانایی که خیلی سالمن نمیگیرن.
من نفس تنگی میگیرم وقتی ماسک میزنم، واقعا نمیتونم.
تو ماشین میزنم وقتی هیچکی نی.
اما ما که هنوز ویروس کرونا رو جدی نگرفتیم و دست و پا شکسته مسائل بهداشتی رو رعایت میکنیم، باید بدونیم که این ویروس با کسی شوخی نداره و فقط یک تماس برای گرفتار شدن در دام اون کافیه.
در مواجهه با ویروس کرونا شاید بشه افراد رو به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که کاملا از این بیماری و از این ویروس میترسند و احتیاط بیش از حد دارند، و گروهی که اصلا این ویروس رو جدی نمیگیرند و کمترین و کوچکترین شیوه‌نامه های بهداشتی و بهداشت فردی رو اصلا رعایت نمی کنند، حتی قبول ندارند. و آسیب جدی رو کسانی میبینن که دارن رعایت میکنن، چون وقتی من رعایت نمیکنم و وقتی من حواسم به سلامت افراد خانواده و جامعه ام نیست، در آلوده شدن بیشتر افراد سالم حتی من اینجا میشه گفت مقصر هستم. بریم و همراه بشیم با بخش مهم و کارشناسی برنامه که قطعا برای همه شما هم شنیدنی و کاربردی خواهد بود و امیدوارم که یکایک که ما این مسئله و این مقوله رو جدی بگیریم، چون آمارها حاکی از این هستش که هر روز اوضاع داره وخیم‌تر از قبل میشه. رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران جناب آقای دکتر احسان مصطفی در استودیو هستن. جناب دکتر مصطفی سلام میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، وضعیت کشور به لحاظ ابتلا به ویروس کرونا الان چگونه است؟
همونطور که مستظر هستید، ما تقریبا از دو هفته پیش به تعبیری وارد پیک سوم ابتلا و مرگ کرونا شدیم در کشور. متاسفانه بعد از تقریبا چیزی حدود یک ماه و نیم که شرایط کنترل شده ای رو، نسبتا کنترل شده ای رو در کشور تجربه کرده بودیم و امروز که خدمت شما هستم، چیزی حدود 26 استان کشور از نظر سطح ابتلا و مرگ در دستبندی استانهای قرمز قرار می گیرند و مابقی استانها در سطح هشدار هستند. به تعبیری وضعیت کشور از نظر ابتلا به کرونا وضع خوبی نیست.
بله. استاد، پس این طرحهای گرافیکی که ما می‌بینیم که کل ایران رو داره در وضعیت قرمز نشون میده، پس حاکی از چیه؟
خب منم عرضم همین بود، تایید فرمایش شما بود. عرضم این بود که ما 26 استان کشورمون وضعیتش قرمز هست و مابقی استانها وضعیت هشدار داره، یعنی همه کشور به تعبیری درگیری جدی کرونا رو الان دارن تجربه میکنن.
درسته.
و انتظارم داریم که واقعیت این که اگر سطح رعایت کردنها توسط مردم و نظارت کردن توسط دستگاه‌های متولی به همین شکل بخواد ادامه پیدا بکنه، اوضاع بدتر هم بشه، با توجه به اینکه تغییرات فصلی که اتفاق افتاده به تبعش تغییر رفتار مردم که خودش میتونه ریسک ابتلا رو بیشتر بکنه، یعنی حضور بیشتر در محیط‌های سربسته، محیط‌هایی که احتمالاً تهویه مناسبی مثل فصول بهار و تابستان نخواهند داشت، همه اینها ریسک ابتلا رو بیشتر میکنه. بنابراین انتظار هست که مراقبت ها و نظارت هامون رو جدی تر بگیریم.
اگر نگاهی داشته باشیم به علل افزایش ویروس کرونا، به نظر شما به عنوان یک کارشناس، شما مهمترین علل رو چی میبینید؟
واقعیت این هست که همونطور که عرض کردم، ما سه پیک جدی اپیدمی رو از ابتدای گزارش بیماری در کشور تجربه کردیم. اون چیزی که امروز داریم مشاهده می‌کنیم و در دو هفته اخیر درگیرش بودیم، افزایش مواد بستری و افزایش مواد مرگ، باید زمان رو برگردیم عقب، چیزی حدود 3 تا 4 هفته پیش قبلش ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده، یعنی اوایل شهریور ماه. اتفاقی که در اوایل شهریور ماه بیشتر اتفاقات تاثیرگذاری میتونه باشه، یکی افزایش قابل توجه سفرهای انتهای تابستان بود، با وجود تاکیدات و تذکرهای جدی که توسط مسئولین داده شد و برحذر داشته شد که از سفرهای غیر ضروری افراد پرهیز بکنند، حضور در تجمع، در مناسبت‌های خاص، در مراکز خرید، و اینکه بعد از حدود 1.5 ماهی که کشور شرایط نسبتاً بهتری رو داشت تجربه میکرد، این تصور برای بعضی از افراد هم ایجاد شده بود که شرایط شاید باز دوباره عادی شده، عادی انگاشتن شرایط رو، رعایت چارچوب های بهداشتی رو کمتر کردن متاسفانه، و به طور خاص شاید شاخص اون استفاده از ماسک در اماکنی که تذکر داده شده که لازم هست استفاده بشه، همه اینها دست به دست هم داد که ما متاسفانه مجدداً افزایش موارد رو تجربه بکنیم.
شما یه جایی اشاره کردید اول صحبتتون به تمهیداتی که مثلا مسئولان میتونن داشته باشن. تقریبا از دیروز و حتی برخی از استانها از روز پنجشنبه تصمیم به تعطیل کردن حالا مراکزی که به صورت عمومی هستن، پرتردد هستن، گرفتن. تهران هم تقریبا حالا داره این دستورالعمل اعمال میشه و اجرا میشه، از حالا دیروز، امروز و به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت. اما یه مسئله که وجود داره این هستش که از این بیماری به عنوان یک اپیدمی یاد میشه آقای دکتر. میگن که این ویروس میتونه یک همه‌گیری جمعی رو داشته باشه و اگر این همه‌گیری اتفاق بیفته خطر اون کمتر میشه. شما به عنوان یک پزشک متخصص آیا این ذهنیت رو قبول دارید؟
فکر میکنم منظور شما بس ایمنی جمعی.
ایمنی جمعی، بله دقیقاً.
من اول در تکمیل صحبت‌های قبلی عرض بکنم، آن چیزی که الان داره در کشور ما اتفاق می‌افته خاص کشور ما نیست
قطعاً.
و در خیلی از کشورهای دنیا درگیر موج‌های بعدی کرونا هستند، به طور خاص کشورهای اروپایی که اونها هم نسبتاً کنترل خیلی خوبی انجام داده بودند و چندین ماه این مشکل جدی بهداشتی برای اونها دیگه نبود، با پیک جدید مواد بیماری مواجه شدن. ببخشید. مخصوصا فرانسه، اسپانیا و ایتالیا. و یک کشوری مثل آمریکا، اونها دارن پیکای سومشون رو هم حتی دارن تجربه میکنن.
درسته.
در ارتباط با بحث ایمنی جمعی، ایمنی جمعی منطقش این هست که اگر بپذیریم ما با یه بیماری مواجه هستیم که فرد اگر بیماری رو بگیرد یا واکسینه شود، عملا ریسک انتقال رو به بقیه کم خواهد کرد. در گذر زمان وقتی تعداد افرادی که واکسن زدن یا تعداد افرادی که بیماری رو گرفتند بیشتر بشه در سطح جامعه، عملا بستر برای انتقال اون بیماری از فرد به افراد دیگه کمتر خواهد شد، شرایط مساعد برای انتقال کمتر خواهد شد و برای هر بیماری یک درصد خاصی رو پیش بینی میکنن، مثلا این عدد میتونه 60% یا 70% از بیماری به بیماری دیگه که واگیردار و انتقال فرد به فرد داشته باشه تغییر بکنه. این مسئله واقعیت اینه که در مورد کرونا ذاتاً بیشتر در مورد واکسن معنا پیدا میکنه تا اینکه در مورد بیماری بخوایم دنبالش باشیم. بله. چون باید بپذیریم که اگر یک کشور یا یک ساختاری دنبال ایمنی جمعی از طریق ابتلا به موارد بیماری باشد، این ذاتاً یعنی این که پذیرفته که هم بستری بیمارستانی خیلی زیادی رو تجربه بکنه و هم مرگ زیادی رو داشته باشه. بنابراین حداقل در کشور ما از روز اول آن چیزی که من مطلع هستم و آن چارچوب هایی که دنبال شد، همچین رویه‌ای در کشور دنبال نمی شده که سیاست های کشور دنبال بحث ایمنی جمعی باشه، گرچه که بعضی از کشورهای حتی اروپایی هم در روزها و هفته های اول همچین سیاستی رو دنبال کردن، ولی در گذر زمان از این سیاست کوتاه اومدن. بله. و بنابراین باید بحث ایمنی جمعی رو از طریق ابتلا فراموش بکنیم و مخصوصا که واقعا خیلی این مسئله روشن هم هنوز برای ما نیست که فردی که بیماری رو میگیره چقدر ایمنی نسبی براش حاصل میشه و بحث آیا عفونت مجدد اولا شیوعش چقدر هست و بعدا که بعد از چه بازه زمانی احتمال ابتلای مجدد وجود داره.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر مصطفوی، همراه خانه و خانواده هستید در حالی که ساعت 9:16 است. اما از تجربه بیماران بشنویم.
سلام، من بلعصادات انگجی هستم. اواخر تیر ماه بود که شدیداً گلو درد کردم و بعد شدیداً مفاصل ماهیچه ها شروع کردن درد گرفتن و تب کردم. حدود 2-3 ساعت حدوداً بیحال بودم و بیهوش تا اینکه مراجعه کردم به بیمارستان. بیمارستان گفتن که تبت بالاست، سیتی اسکن ریه کردن، گفتن ریه درگیره، ولی بیشتر مشکل مفاصلم بود. اومدم منزل و منزل حدود 1 ماه قرنطینه بودم و 1 هفته تب شدید داشتم، ولی بیشتر مفاصلم و ماهیچه‌های پام خیلی اذیتم میکرد و بدن درد شدید و حالت اضطراب شدید داشتم و حدود 1 ماه قرنطینه بودم. و بعد از 1 ماه بازم دوران نقاهتم 2 هفته مواظب بودم. به هر حال الان الحمدلله خوبم، ولی متاسفانه الان هم باز درد مفاصل و بی جون نسبتاً هستم. رو سرماخوردگی های معمولی، معمولا سینوسام ناراحت می شد و گلو درد یه مقدار کم داشتم. بعد دورانش هم تقریبا 2-3 روز بیشتر نبودش، ولی بیماری کرونا خیلی طولانی شدش، درد بدنم خیلی زیاد بود و فرقش با سرماخوردگی معمولی این بود که اون استراب نداشتم، ولی که تو کرونا استراب شدید داشتم و درد مفاصلم خیلی بالا بود و خیلی بیحالی شدید به مدت 1 ماه. بعدش هم که از قرنطینه میان بیرون متاسفانه ادامه داره.
سلام، عرض ادب و خسته نباشید. من حسین تبریزی هستم، خبرنگار اداره کل پخش اخبار رادیو. 6 شهریورماه من تست PCRم مثبت شد. نحوه آلوده شدن منم به این شکل بود که واقعا یه بی احتیاطی باعث شد که من کرونا بگیرم. یعنی فردی که ناقل بود و خودش میدونست ناقله، احتمالا ما نمیدونستیم، با ایشون یه هشت و نشتی داشتیم، استفاده از ماسک نکردیم، نزدیک من بودش، همکارای من و منم مبتلا شدم. منتها خوشبختانه ابتلای من ابتلای خفیف بود، به نحوی که از علائمی که من داشتم فقط اون روزی که حس کردم من مریض شدم یه مقدار حالت بیحالی و اینکه عرق میکردم خیلی. بلافاصله من اومدم خونه و فرداش رفتم تست دادم. 2 روز بعدش تست من مثبت شد. از علائمی که داشتم یک هفته من کاملا خیلی عرق میکردم، یعنی شب و روز بدن من خیس عرق میشد، به نظر که من روزی دوبار میرفتم حمام. بینیم کیپ شده بود، گلوم خوش شده بود، طعم غذاها رو من متوجه نمیشدم تا یه هفته کامل. ولی خب خوشبختانه من ریه‌ام درگیر نشده بود. یک هفته کامل به این شکل گذشت. هفته دومم بهتر شدم تا بعد از سه بار، یعنی سه بار من تست دادم، 29 روز گذشته بود من تست دادم که خوشبختانه منفی شد. از دوران قرنطینه بعد به عرضتون برسونم که واقعا سخت بود، این که نمیتونستی جایی بری، بعد دوری میکردی. من البته خانومم هم از من گرفت، اونم خفیف گرفت، ما دوتایی تو خونه بودیم، خوشبختانه فرزندم دخترم نگرفت که خونه مادر بزرگش رفت، ما تو خونه بودیم تا این دوران گذروندیم. البته عرض کردم علائم من خفیف بود. با سرماخوردگی تفاوت‌های خاصی داره. یکی این که خب من علائمی که داشتم، سرماخوردگی هیچ‌وقت اینجوری نیستش که بخواد اصلا شما طعم غذا و بو رو هیچی حس نکنید. یکی بی‌حالی و مفرط بود، یعنی خیلی توی همین اتاق من دوتا قدم میزدم خسته میشدم. این علائم داشتم که خب با اینکه من آنفولانزا و سرما خوردیم هممون دیگه، این علائم رو هیچ خیالم نمیاد که داشته باشم، ولی این میبانی برای من این چیزا رو داشت.
خب گزارشی که ما هم شنیدیم، من و آقای دکتر مصطفی، رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، درباره همین شرایط بیماران با هم گفتگو می‌کردیم. اینکه آقای دکتر واقعا ممکن استش که حالا این دوستانی که ما صداشون رو شنیدیم در این بخش علائم نسبتا خفیفی داشتن، ولی واقعا همطور که دوستان مخاطبان این برنامه آقای دکتر مصطفی هم اشاره کردن، همه ما اینطوری نباشیم و ممکنه که برای خیلی از ماها این بیماری خیلی خطرناک بشه. غیر از این آقای دکتر؟
بله، واقعیت اینه که پاسخ ایمنی یک فرد به فرد دیگه ممکنه کاملا متفاوت باشه. در یک خانه حتی دوقلوهای همسان ممکنه پاسخ ایمنی متفاوتی نسبت به ویروس داشته باشن. بله، و بیشتر از آن چیزی که واقعا بگیم که ممکن هست متأثر از ذات ویروس باشه، رفتار ما، مقدار ویروسی که وارد بدن میشه، طریقه مواجهه‌ای که ممکنه فرد داشته باشه، تعداد دفعات مواجهه، همه اینا فاکتورهای تعیین کننده‌ای هست که میتونه شدت بیماری رو تغییر بده. و بحث میزبان رو که مطرح میکنیم، دو تا از گروه‌هایی که خیلی جدی مطرح هستن برای ابتلا به فرم‌های شدید بیماری، یکی افراد مسن هستن، سن بالای 60 65 سال ریسک ابتلا به فرم‌های شدید بیماری بالاتری دارند و متاسفانه مرگ هم در اونها بیشتر اتفاق می‌افته. همین موضوع در مورد افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، بیماری‌های قلبی عروقی دارند، بیماری‌های فرم‌های مزمن تنفسی داشته باشند، نقص سیستم ایمنی داشته باشند، و هر چقدر تعداد ایمنی بیماری زمینه‌ای که فرد داره تعدادش بیشتر باشه، باز با ریسک ابتلا به فرم‌های شدید بیماری و ریسک متاسفانه اون فرم غایی بیماری که مرگ باشه بیشتر خواهد بود. البته این به این معنی نیست که بگیم اگر فردی نه بیماری زمینه‌ای داشته باشه، نه سن بالایی داشته باشه، سالم باشه، در معرض ابتلا به فرم‌های شدید بیماری نیست. ریسک ابتلا به فرم‌های شدید بیماری در اونها کمتر هست، ولی همه هر فردی احتماله ابتلا به فرم‌های شدید و مرگ در موردش وجود داره و سن خاصی رو هم نمی‌شناسه.
در این بخش گزارشی آقای دکتر یه دوستی گفتند که خب جوانایی که سالمن اصلا نمی‌گیرن، درسته این واقعا ذهنیت؟
عرض کردم هر چقدر سن بالاتر بره فرم‌های شدید بیماری انتظار داریم بیشتر باشه، ولی این بیماری هم در جوانان و هم در نوجوانان و کودکان هم می‌تواند بروز پیدا بکنه. اول این که شاید خیلی از ماها بیماری زمینه‌ای داشته باشیم و مطلع نباشیم.
بله.
این یک بحث هست. و دوم این که حتی عرض کردم اگر بیماری زمینه‌ای هم نداشته باشیم، ممکن هست در معرض فرم‌های شدید بیماری قرار بگیریم و با دونستن این موضوع دیگه باید بدانیم که هیچ کس در معرض ایمنی این ویروس نیست و همه باید خودشون رو در معرض خطر بدانن.
در حال حاضر وضعیت کشورمون از نظر اپیدمی کرونا چطوره؟ به جای کلمه اپیدمی چی میتونیم فارسیش رو بگیم آقای دکتر؟ بگیم
ترجمه فارسی اپیدمی همه‌گیری شده در حقیقت.
بله، همون همه‌گیری.
بله، و ما یه بحث اپیدمی داریم و یه بحث پاندمی. یا جهانگیری. بله. یا جهان شمولی در حقیقت بیماری باش مواجه هستیم. واقعیت اینه که ما کرونا ویروس الان یک پاندمی در حقیقت محسوب میشه، چون ماورای مرزهاست، تقریبا همه کشورها و قاره‌های دنیا رو درگیر خودش کرده و وضعیت اپیدمی کرونا در کشور ما، واقعیت این هست که ما از روزهای اول کشور ایران از کشورهایی بود که زودتر از خیلی از کشورهای دنیا درگیر اپیدمی شد، موج اول اپیدمی رو زودتر از خیلی از کشورها تجربه کرد و خب این خیلی فشار روانی زیادی رو و حتی فشار بین‌المللی زیادی رو بر کشور وارد کرد و خب گذر زمان نشون داد که خاص کشور خاصی نیست و این تجربه است که بعداً تقریبا همه کشورهای دنیا تجربهش کردن. در حال حاضر همونطور که عرض کردم خدمتون، ما هم میزان ابتلا و هم میزان مرگ نسبتاً بالایی رو داریم تجربه می‌کنیم. البته این وضعیت از استانی به استان دیگه و حتی از شهری به شهر دیگه ممکن هست متفاوت باشه و نمیشه یک نسخه واحدی رو در مورد همه کشور دقیقاً پیچید.
آقای دکتر، آیا تحقیقاتی وجود داره مبنی بر این که مثلا نوع اقلیم و یا تغذیه و نوع فعالیت و کار مردم در ابتلا تاثیرگذار بوده باشه یا نه، یا اینا همه در حد گمانه‌زنیه؟
آن چیزی که تأثیر اصلی رو در ابتلای بیماری داره رفتار مردم هست. حالا شاید اقلیم تأثیر بذاره روی رفتار مردم، نوع پوشش مردم، نوع و به تبعش این که در محیط سرباز باشن یا محیط سربسته قرار بگیرن. در حقیقت این که بخواهیم بپذیریم اگر یک جایی افراد خب وضعیت ایمنی بهتری داشته باشن، فعالیت بیشتری داشته باشن، قاعدتاً اونها رو در معرض ریسک کمتری نه فقط برای کرونا از نظر ابتلا به فرم‌های شدید، بلکه هر بیماری قرار خواهد داد. ولی در کل اینها فاکتورهای تأثیرگذار مستقیمی نیستند و آن چیزی که تعیین کننده هست رفتار مردم هست و هر چقدر رفتارهای مردم به سمتی باشه که بستر رو برای فرصت طلبی ویروس بیشتر فراهم بکنه، قطعاً انتظار داریم که هم گسترش بیماری و هم بستری مواد بیماری بیشتر باشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر مصطفی. حتما درباره شیوه نامه ها در بخش دیگه‌ای با آقای دکتر مصطفی همراه و هم کلام خواهیم شد و بیشتر خواهیم دانست. بخش حالا تقریبا میشه گفت گزارشی، حالا گزارشی نیستش، یک بسته شنیدنی را آقای خسروجردی برامون آماده کردن که الان وقت شنیدنشه.
اولی که اسم ویروس جدید سلام و روزتون بخیر. همه ما شاید روز اولی که اسم ویروس جدید کرونا رو شنیدیم هیچ وقت فکر نمی کردیم که این ویروس ناخوانده بخواد تا امروز اینقدر توی نه تنها کشور ما بلکه دنیا جا خوش کنه. برای همینم خیلی اون رو جدی نگرفتیم.
کیانوش گرامی، بازیگر خوب تلویزیون، سینما، تئاتر.
مردم احتیاط کنن، مردم این مریضی رو شوخی نگیرن، به خودشون رحم کنن، به خانوادهشون رحم کنن. مثل من، خودم رو اسیر کردم، 3 تا خانوادم، 3 نفر رو، زنم و 2 تا بچه هم اسیر کردم. عاجز شدم گوشه بیمارستان رو پدم. به این پرستارها و دکترها رحم کنین تو رو خدا. آشتی کنون بودم، مراسم عروسی بودم، عزا بودم، همه جا رفتم. میگه شما گروه اوه مثبتی نمیگیری، بگه میشه چنین چیزی. من خودم اوه مثبتم گرفت. به خدا همه جا چیز تقویتی هم خوردم گرفتم. آقا رحم نداره این مریضی، رحم نداره این مریضی.
این روزا که این بیماری خودش رو بدجور توی تمام دنیا جا کرد و ساده ترین دلخوشی ها رو ازمون گرفته، اگه رعایت نکنیم روز به روز قوی تر میشه و تعداد بیشتری از مردم سلامتی خودشون رو از دست میدن و براش هم هیچ فرقی نداره که فقیر هستی یا غنی، مسئول هستی یا غیر مسئول.
خدمت همه هموطنان عزیزم عرض سلام، ادب و احترام دارم. میخواستم به اطلاع